ونا فهم دې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا
اینجا واشنگتن است رادیو آشنا صدای امریکا
سلام و صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند لیلا ماحبیب عظیمی هستم با همکارانم شما را دعوت می کنم به برنامه اول خبری بامدادی یکشنبه 26 ماه مارچ 2023 میلادی در آغاز مشروع خبرها را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند
سلام شنوندگان عزیز اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به مسدود ماندن مکاتب برای دختران در افغانستان آغاز سال جدید تعلیمی را روز اندوه دختران نوجوان افغان توصیف کرده و خواستار تغییر تصمیم طالبان در این خصوص شده است. این سازمان ناوقت جمعه با نشر بیانیه گفته است که از مدت بیش از 550 روز به این طرف دختران نوجوان از حق تحصیل محروم شده و رژیم زنستیز طالبان افغانستان را به تنها کشوری در جهان تبدیل کرده است که دختران را از تحصیل در دوره متوسطه منع می کند. در بیانیه آمده است که طالبان با غلبه دوباره بر افغانستان مکاتب دختران را بستند اما آنها قول دادند که به حق دختران برای تحصیل احترام بگذارند اما روزی که مکاتب دختران بازگشایی شد طالبان در 23 مارچ 2022 با شرمساری به وعدهشان وفا نکردند و دختران نوجوان را به خانه فرستادند دیدبان حقوق بشر از ناکامی جهان به نحوی انتقاد کرده که برای جلوگیری از توقف ممنوعیت آموزش دختران اقدامی نکرده است. به قول رادیوی آزادی مسئول برنامه غذایی جهان WFP در افغانستان گفته است که اگر این سازمان به زودی 90 میلیون دلار بودجه درخواستیش را دریافت نکند در ماه آینده 9 میلیون افغان از دریافت کمک محروم خواهند شد. در همین حال شماره از نیازمندان در کابل نیز تاکید دارند در صورت کاهش یا قطع کمک ها قادر به تأمین مواد غذایی و نیازمندی های ابتدایی زندگیشان نخواهند بود. یا خانم که به دلیل بیماری هایی که وی با آنها مبتلا شده توان کار کردن و آوردن نان به سفره 4 طفل خردسالش را ندارد و در کابل زندگی می کند می گوید 4 سال پیش شوهرش را از دست داده است. او که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت تا اکنون یک بار از مؤسسات امدادرسان کمک دریافت کرده و حال نگران است اگر این کمک ها کاهش پیدا کند یا قطع شود چگونه چرخ روزگار خود و فرزندانش را بچرخاند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهارات انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده را رد کرد که گفته است اتباعی آمریکایی در قید طالبان به سر میبرند. مجاهد در صحبت با تلویزیون طلوع گفت که هیچ تبع آمریکایی در زندانهای افغانستان در قید نیستند. این اظهارات پس از آن بیان شد که وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه 23 مارچ گفت که آمریکا تلاش دارد تا چندین آمریکایی در بازداشت طالبان را آزاد کند و 44 آمریکایی دیگر را که خواهان ترک افغانستانند از آن کشور تخلیه کند. در این حال ذبیح الله مجاهد ناوقت روز جمعه با نشر توییتر گفته است که جنگجویان داعش در افغانستان سرکوب شده و تعداد آنان به مراتب از قبل کمتر شده است. و نگاشته است دلچسپی مسئولین امریکایی با این موضوع و نیز بزرگنمایی آنها خود همکاری با گروه داعش و نیز کمپاین به نفع آنهاست که باید متوقف شود. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. با گزارش خبرگزاری رویترز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رجب طیب اردوغان همتای ترکی خود درباره تمدید قرارداد قلباب بحیره سیاه تلفنی گفتگو کرد. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با جاپان نیوز گفت اوکراین پیشنهاد میانجیگری صلح از سوی چین یا پیشنهاد برای دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهور چین دریافت نکرده است. با گزارش اسوسییتد پرس یوگنی پریگوژین رهبر گروه واگنر میگوید که بیش از 5000 جنایت پیشگان سابق پس از اجرای شدن قراردادهای خود برای جنگ در گروه مزدور واگنر در روسیه علیه اوکراین مورد عفو قرار گرفتند. یک قمندان ارشد قوای اوکراین روز شنبه گفت که نیروهایش در حال عقب راندن نیروهای روسی در نبرد سخت و دشوار برای شهر باخمود هستند. جنرال والری زالوژنی در پست در تلگرام با ارائه خلاصه از تماس تلفنی با سر تونی راداکین افسر ارشد نظامی بریتانیا گفت با لطف تلاش های عظیم نیروهای دفاعی وضعیت به سوی ثبات می رود. یک محکمه ضد تروریسم در شمال غرب پاکستان یک مرد مسلمان را به اتهام کفرگویی به اعدام محکوم کرد. این مرد به ارسال محتوای کفرآمیز در یک گروه در شبکه اجتماعی واتساپ متهم بود. محکمه در پشاور سید محمد زیشان را روز جمعه 24 مارچ بر اساس قانون پیشگیری از جرایم الکترونیکی و قانون ضد تروریسم به اعدام محکوم کرد. در حکم محکمه که نسخه از آن در اختیار خبرگزاری فرانس پرس قرار گرفته است آمده است که متهم سید محمد زیشان فرزند سید زکاءالله که در بازداشت به سر می برد پس از این که مجرم شناخته شد محکوم به اعدام شد. به طبق سرویس فارسی صدای امریکا در حالی که طبق آخرین گزارش ها تلفات نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران در پی حمله تلافی جویانه ایالات متحده به 14 نفر رسید است، خبرگزاری ها از زخمی شدن یک تبع دیگر امریکایی در روز جمعه خبر دادند. بنابر همین گزارش ها دست کم یک تبع امریکایی دیگر در حمله بر دو پایگاه امریکایی در شرق سوریه زخمی شد. تعداد دقیق عساکر مجروح در حملات روز جمعه مشخص نیست، اما 5 نظامی و یک قراردادی امریکایی در حمله روز پنجشنبه مجروح شدند. به گفته پد رایدر سخنگوی پنتاگون حمله دیگر به پایگاه به نام دهکده سبز خسارت جانی در پی نداشت. با گزارش شبکه خبری سی بی اس نیوز یکی دیگر از مقامات دفاعی امریکا گزارش داد که روز جمعه 3 حمله به پایگاه‌های امریکایی صورت گرفت. تا حال مقامات دفاعی امریکا فقط حمله میزایلی به پایگاه دهکده سبز را تایید کردند. کودکان و نوجوانان در ایالت یوتا تحت قانون جدید این ایالت بدون رضایت والدین خود اجازه دسترسی به اپلیکیشن های رسانه های اجتماعی مانند تیک تاک را از دست خواهند داد و با محدودیت های دیگر نیز مواجه خواهند شد. این نخستین قانون از نوع خود در ایالات متحده است که با منظور محافظت از نوجوانان در برابر رسانه های اجتماعی اعتیاد آور طراحی شده است. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای امریکا.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را از همکار ما شنیدید. اکنون توجه نمایید به مطالب و گزارش های این ساعت. ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به ایران هشدار داده است که واشنگتن غرض محافظت از امریکایی ها قوی عمل خواهد کرد. جو بایدن این سخنان را به روز جمعه در سفرش به کانادا ابراز نمود. در این سفر رئیس جمهور بایدن و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا بر تقویت دفاع مشترک، حمایت از اوکراین و مهار کردن مهاجرت های غیر قانونی توافق کردند. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
پس از حمله یک تیاره بسرنشین نیروهای تحت حمایت ایران بر یکی از پایگاه‌های نیروهای ایالات متحده در سوریه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه به ایران هشدار داد که واشنگتن برای محافظت از آمریکایی‌ها قوی عمل خواهد کرد. قبل از این وزارت دفاع ایالات متحده گفته بود که یک تیاره بسرنشین مظنون ایرانی روز چهارشنبه یک مرکز حفظ و مراقبت ائتلاف به رهبری ایالات متحده را در شمال شرق سوریه هدف قرار داد که در نتیجه آن یک قراردادی آمریکایی کشته و 5 سرباز آمریکایی و یک قراردادی دیگر زخمی شدند. ایالات متحده روز جمعه در یک حمله تلافی جویانه حدود 20 جنگجوی مورد حمایت ایران را در سوریه کشت. تلویزیون دولتی ایران گفته است که هیچ ایرانی در این حملات کشته نشده است.
اشتباه نکنید، ایالات متحده به دنبال درگیری با ایران نیست، اما آماده باشید که ما برای محافظت از مردم خود با قدرت عمل میکنیم.
رئیس جمهور بایدن این اظهارات را در جریان سفرش به کانادا ابراز کرد. جو بایدن و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا که در پارلمان آن کشور صحبت میکردند بر دوستی مشترک و ایستادگی در برابر رژیم های خودکامه و شمول روسیه، ایران و چین متحد شدند.
زیرا رفاه مشترک ما عمیقا با امنیت مشترک ما مرتبط است. گذشته ثابت ساخته است که کانادا و ایالات متحده از آزمون مسئول نیستند.
هر دو رهبر بر تعهد خود نسبت به حمایت از اوکراین تاکید کردند و بر تقویت رقابت پذیری امریکای شمالی در برابر آزمون‌های اقتصادی چین متحد شدند.
با در نظر داشت رقابت رو به رشد و شمول رقابت رو به افزایش چین، هیچ شک وجود ندارد که چرا حال ما با هم کنار بیاییم تا یک بازار امریکای شمالی را در همه چیز از چپ‌های نیمه‌هادی تا بطری‌های با انرژی آفتابی ایجاد کنیم.
رهبران هر دو کشور بر تقویت دفاع و امنیت مشترک و مهار کردن مهاجرت های غیر قانونی از ایالات متحده به کانادا نیز توافق کردند. پس از به قدرت رسیدن جو بایدن من حیث رئیس جمهور ایالات متحده، این اولین سفر او به کانادا بود.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا پی می گیریم. یک نظرسنجی از دیدگاه های جهانی در مورد جنگ روسیه علیه اوکراین نشان می دهد که پس از تهاجم روسیه، غرب اتحاد و هدف خود را بازیافته است. همانطور که هنری ریجویل از لندن برای صدای امریکا گزارش می دهد، این نظرسنجی که در 15 کشور در ماهای دسامبر و جنوری انجام شده است، در کشورهای غیر غربی نگرش و دیدگاه های متفاوت را نشان می دهد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از من لیلا ماهبی وزیمی می شنوید. اکثر رهبران غربی در رویارویی با تهاجم روسیه در کنار اوکراین قرار گرفته و از آن حمایت کرده اند و در برابر تهدید مسکو هشدار داده اند. نظرسنجی شورای روابط خارجی اروپا نشان می دهد که شهروندان این کشورها تا حد زیاد در دیدگاه‌هایشان نسبت به این تهاجم موافق هستند. سوزی دنیسن از شورای روابط خارجی اروپا می گوید
یه توافق کلی با این نظریه وجود دارد که اوکراین باید تمام خاک خود را دوباره به دست بیاورد و این دیدگاه در کشورهای اروپایی از زمانی که در تابستان سال گذشته پرسش مشابه را مطرح کردیم افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است که سه عامل باعث اتحاد غرب شده است: موفقیت های اوکراین در میدان جنگ، راهی که جنگ جناح‌های چپ و راست سیاسی را متحد ساخته است، و بازگشت یک غرب قوی به رهبری ایالات متحده آمریکا. اروپایی ها همچنین احساس می کنند که با وجود قیام بلند انرژی ناشی از تهاجم روسیه، زمستان سخت را پشت سر نهاده اند. سوزی دنیسن می گوید ما می توانیم موضع خود را در غرب علیه روسیه حفظ کنیم.
به دلیل ماهیت جنگی که روسیه در پیش گرفته و قوانین بنیادینی را که نظم بین المللی بر آن استوار است تهدید می کند. ما می توانیم از نظر اقتصادی موضعی را که علیه روسیه اتخاذ کرده ایم حفظ کنیم.
در حالی که روسیه تلاش می کند در یک حمله بهاری قلمروهای بیشتری را تصرف کند، نویسندگان این گزارش می گویند رهبران غربی باید از حمایت عامه برای تسلیح اوکراین استفاده کنند. و سوزی دنیسن علاوه می کند
اکنون کمک های نظامی و حمایت برای مقابله با آن نیاز است، زیرا اگر به نظر برسد که در واقع این چیز نیست که اوکراینی ها بتواند از آن عقب نشینی کنند، آنگاه می توانیم شاهد از بین رفتن حمایت اروپایی ها باشیم.
نظرسنجی مشابهی که در چین، هند و ترکیه انجام شده پاسخ های بسیار متفاوت دارد. اکثریت در این کشورها در هر صورت طرفدار پایان سری جنگ بودند، حتی اگر اوکراین مجبور به واگذاری قلمرو خود شود. دنیسن از شورای روابط خارجی اروپا گفت
یک اکثریت قوی موجود است که میگویند روسیه متحد و یا یک شریک ضروری است. آنها دنیای چند قطبی را میبینند که در آن باید اتحادهای عملی و نسبتاً مبتنی بر منافع را تشکیل دهند.
اکثر پاسخ دهندگان این نظرسنجی در اروپا و امریکا انتظار جهان دو قطبی تحت سلطه ایالات متحده و چین را دارند، در حالی که اکثریت شهروندان در کشورهای غیر غربی انتظار یک نظم جهانی چندین قطبی را دارند و می‌خواهند جهان با چندین قدرت رقیب متشکل از چندین قطب باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. مقام های اوکراینی گفتند که بیش از 16,000 کودک اوکراینی به اجبار به روسیه یا مناطق تحت کنترل روسیه انتقال داده شده اند. تا 24 ماه مارچ تنها 324 نفر به آغوش خانواده ایشان بازگردانده شده بود. لسیا باکالتس خبرنگار صدای امریکا در این باره گزارش تهیه کرده که جزئیات را سحر عظیمی به توجه شما می رساند.
اولینا جونسک باشنده شهر ایزیوم در منطقه خارکیف است. در ماه اپریل گذشته زمانی که نیروهای روسی این شهر را اشغال کردن، آندری پسر 17 ساله او زیر گلوله‌باری قرار گرفت و به شدت مجروح شد. دونتگ میگوید که او برای عمل جراحی به کلینیک سیار روسیه انتقال داده شد.
او را به اتاق آوردند و به او سیروم وصل کردند و دکتر گفت ما او را عملیات میکنیم و فردا میایی و او را میبینی. روز بعد وقت رسیدم و من گفتند پسرم در مسکو است.
دونتگ گفت که هر روز احوال پسرش را از طبیبان روسی جویا میگردید.
مدام به من میگفتند که اطلاعات ندارن. گریه میکردم و میگفتم خواهش میکنم مرا درک کنید، شما هم فرزند دارید، حداقل به من بگویید زنده است یا خیر.
این زن یک و نیم ماه بعد یک پیام تلفنی دریافت کرد.
این یک اسکرین شات بود که قبلا در اینترنت منتشر شده بود، عکس از آندری با این توضیح که این کودک اوکراینی در شفاخانه در مسکو است. او به شدت مجروح شده و آدرس شفاخانه هم آنجا بود.
مادر این پسر فوراً به مسکو رفت. آریا گراسیمچوک کمیشنر عمومی اوکراین برای حقوق کودکان میگوید که اغلب تنها گزینه برای والدین برای تحویل کودک از روسیه این است که شخصاً و سراغ او بیایند.
این بسیار خطرناک است. این والدین، این سرپرستان 100% مطمئن نیستند که با فرزند خود بازگردند. ما شماره مناسب از درخواست ها را برای این تعداد کودکان دریافت کردیم. این درخواستی ها گاهی از سوی والدین، سایر بستگان، مقامات محلی یا صرفاً از سوی شاهدان عینی که اطلاعات در مورد حقایق اخراج یا انتقال اجباری کودک دارند ارائه می شود.
مقامات روسیه انتقال کودکان از قلمرو اوکراین را انکار نمی کنند، اما این عمل را اخراج نمی نامند. واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد می گوید که این کار برای محافظت از کودکان در برابر خطر عملیات نظامی انجام شده است. با این وجود محکمه جزایی بین المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را صادر کرده و او را شخصا مسئول اخراج و انتقال غیر قانونی کودکان از اوکراین متهم کرد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. زک نان عضو کانگرس ایالات متحده می گوید که مجالس استماعیه در مورد خروج نیروهای امریکایی و وضعیت پرهرج و مرج تخلیه به این دلیل حائز اهمیت است که اکثر تحقیقات هنوز باقی مانده و بایست اشتباهات دوباره تکرار نشود. آقای نان که در تخلیه افراد از افغانستان نیز سهم داشت و این باور است که در بین امریکایی ها قهرمان های زیادی هستند که باید از آنها قدردانی شود. این عضو کانگرس در مصاحبه با همکار ما ژیلا نوری نخست در مورد آمادگی وزارت خارجه و امنیت ملی برای ارائه اسناد مربوط تخلیه و خروج نیروهای امریکایی به کانگرس چنین توضیحات داد.
تشکر از اینکه این موضوع را شما پوشش می دهید. متاسفانه این اولین استماعی است که پس از 2 سال وضعیت بد افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی برگزار می شود. ما امسال شاهد سخنرانی سالانه رئیس جمهور بایدن در کانگرس بودیم و من یکی از ترجمانهایی را که 9 بار در افغانستان با ما خدمت کرده بود با خود آورده بودم. او اکنون تابعیت آمریکا را به دست آورده است. ما خانواده او را با کمک افراد خیراندیش و داوطلب از افغانستان به آمریکا انتقال دادیم و اکثر نظامیان پیشین که برای ما خدمت کرده بودند خواستیم به آمریکا بیایند و جان آنها مسون باشد. اما هنوز شمار از آنها در وضعیت مبهم در افغانستان باقی مانده‌اند. رئیس جمهور بایدن در طول خطابه سالانه خود حتی اسمی از افغانستان نبرد و در مورد متحدین ما صحبت نکرد و رای روشن برای نجات این افراد به خصوص متحدین افغان را پیشنهاد نکرد که چطور آنها را نجات دهیم و به آمریکا بیاوریم. به همین خاطر مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی کنگره این مسئله را به گوش اعضای 2 حزبی کنگره رسانیده است تا آنها در مورد هفته‌های اخیر خروج نیروهای آمریکایی روشنی بیاندازند. یکی از نظامیان که از منطقه‌ای که من از آن نماینده می کنم در انفجار میدان هوایی کابل کشته شد به خاطر که برای آنها در مورد وضعیت داخل افغانستان معلومات کافی دادن نشده بود و 12 نفر از نظامیان فرزندان خانواده های ستاره طلایی برای تخلیه کسانی که برای ما طی 2 دهه خدمت کرده بودند جان باختند. بخش بیشتر تحقیقات هنوز باقی مانده و باید اشتباهات تصحیح گردد تا بار دیگر اتفاق نیفتد و باید بیشتر توضیحات داده شود و از آنجایی که ممکن است افغانستان یکی از فصل‌های سیاه برای دولت آمریکا باشد ولی یکی از روشن‌ترین فصل‌ها برای نظامیان بازنشسته و داوطلبان ما خواهد بود که توانستند شمار زیادی از متحدین ما را نجات دهند.
وقتی بحث در مورد خروج نیروهای آمریکایی مطرح می شود، بحث تخلیه با هر جمعش نیز امرای آن است. وزارت خارجه و دفاع هم دیگر متهم می کنند. به نظر شما کی ها مسئول وضعیت هستند؟
نخست از همه باید از افرادی که در آن موقع در داخل افغانستان در خط اول برای وزارت دفاع و خارجه کار می کردند تمجید کنیم. با آنها به بهترین وجه که امکان داشت خدمات خود را در وضعیت ناممکن و با کمترین رهن مایی از جانب قصر سفید و وزارت خارجه و پیش بردند. من افتخار دارم که یک مدال خدمت عالی را به یک نرس قوای نظامی که حتی برای تداوی زخمی ها از محوطه میدان هوایی بیرون رفته بود اهدا کنم. آخرین بار ما چنین مدال را به یک نرس در جنگ جهانی دوم داده بودیم. به همین خاطر بین ما قهرمان‌های زیادی هستند که باید از آنها قدردانی شود، اما شماری از افراد باید در این پروسه مسئول قرار داده شوند. نخست باید به مسئله تسلیمی پایگاه نظامی بگرام بپردازیم که یک راه خروجی مسئول نه تنها برای منصوبین آمریکایی و مهمات ما بلکه متحدین افغان ما هم می بود. باید ارزیابی کنیم که چرا صدها آمریکایی در افغانستان ماندن و راه روشن برای خروج آنها از طریق نظامی و وزارت خارجه مهیا نشد. در آغاز این کمیته تلاش می‌کند تا وضعیت شکننده هفته‌های آخر در افغانستان را بررسی کند و وزارت دفاع و وزارت خارجه و استخبارات آمریکا را مسئول قرار دهد. در نهایت رئیس جمهور بدون هیچ نوع پرسش دستور تخلیه میدان هوایی بگرام را صادر کرد و بعد در میدان هوایی کابل ده آمریکایی در عقب درهای بسته و وضعیت هرج و مرج گیر مانده بود.
رقم بزرگ از متحدین افغان واجدین ویزه سایوی تا کنون در افغانستان باقی ماندن و در حراس جانشان از طالبان به سر میبرن. این افراد قربانی دادن و به نیروهای آمریکایی خدمت کردن. چطور این افراد را نجات میدهید؟
خب نباید کسانی را که در کنار ما برای 2 دهه مبارزه کردن فراموش کنیم. شمار از آنها تا سالها در جنگ با ما بودند. من چند بار در افغانستان خدمت کردم و در صف قوای هوایی آمریکا در پروسه تخلیه با سایر افراد داوطلب حدود 3000 از متحدین ما را که در خط اول دشمن مانده بودند نجات دادیم. متاسفانه تا اکنون هزاران نفر دیگر باقی ماندند. برخی به طور سیستماتیک از جانب طالبان دستگیر می شوند، شکنجه می شوند و به قتل می رسند. برخی دیگر در زندان های این رژیم در افغانستان زندانی هستند و یا شاید دختران و پسران جوان هستند که در کنار متحدین افغان و آمریکایی بزرگ شدند و اکنون مجبور به ازدواج اجباری هستند یا در وضعیت ناگوار و فضای افراطی مذهبی طالبان گیر ماندند که اگر قواعد اسلامی را مراعات نکنند مجازات می شوند. به همین خاطر فرصت ویزه ویژه مهاجرت برای کسان میسر است که تایید شدند و بتوانند از کشور تخلیه شوند. حتی کسانی که در اوایل تخلیه ثبت نام شدند در وضعیت ناگوار گیر ماندند و نمی دانند که تا پس از ختم وقت اسایوی مانده می توانند یا خیر. از جانب دیگر ما برخی از افراد را داریم که در افغانستان و کشورهای سوم گیر ماندند و برای آنها تعهد شده بود که به امریکا آورده می شوند، به خاطر که درخواست آنها برای بررسی منتظر مانده و برخی معلومات آنها مانند پاسپورت توسط وزارت خارجه خود ما از بین رفته است. این مسئله بیشتر شدت گرفته است و ما هزاران نفر را که برای آنها تعهد کرده بودیم تخلیه شوند در وضعیت ناگوار باقی ماندند. اکنون 2 سال از آن می گذرد. این تنها مسئله نیست که با آن باید رسیدگی شود. ما باید مطمئن شویم که از این افراد مراقبت میکنیم تا زمانی که به امریکا میرسند و حراس نداشته باشند که به افغانستان برگردانده خواهند شد.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید یک هیئت این گروه از کنسولگری افغانستان در خارروغ، مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان دیدار کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه در تویترش نوشت که حاجی محمد موسی امیری رئیس مالی و اداری این وزارت رهبری این هیئت را به دوش دارد. با گفته بلخی این هیئت در کنار ارزیابی امور کنسولگری ارزیابی خود را در مورد بازسازی تعمیر این نهاد دیپلماتیک که در برفکوج زمستانی آسیب دیده بود نیز با وزارت خارجه در میان گذاشته است. دولت تاجیکستان و سفارت افغانستان در دوشنبه هنوز در مورد اظهارات وزارت امور خارجه طالبان اظهار نظر نکرده است. پرسش این است که با توجه به این روادید آیا موضع تاجیکستان در قبال حکومت طالبان تغییر کرده است؟ رضا قاسمی تحلیلگر روابط بین المللی و عضو انستیتوت تحقیقاتی باختر در آلمان گفت که این ادعای طالبان است و دوشنبه هنوز در این خصوص چیزی نگفته است. اما آقای قاسمی افزود
از طرف دیگر یقینم که ازدحام دیپلماتیک بین کشورهای منطقه در مورد افغانستان و چگونگی موضع‌گیری با گروه طالبان در ماه‌های اخیر شدت گرفته که به ویژه در تلطیف موضع‌گیری کشورهای منطقه و جهان نقش ایران و روسیه و چین و پاکستان به شدت آشکار است و مهمتر از همه افزایش حضور گسترده جنگجویان اسلامگرای تاجیک و داعش در مرزهای تاجیکستان این کشور را وا خواهد داشت که تا از راه تعامل با طالبا وارد به اصطلاح تعامل دیپلماتیک و یا غیر رسمی شوند.
قاضی محمد حسن حقیار تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که تاجیکستان مانند دیگر کشورهای همسایه افغانستان به روابط با کابل نیاز دارد و برای حفظ چنین روابط به تعامل با طالبان نیز نیاز است. آقای حقیار افزود که چنانچه ترکیه و برخی دیگر از کشورها بدون اینکه مقامات رسمیشان در مورد به رسمیت شناختن افغانستان صحبت کنند برخی از کنسولگری ها و سفارتخانه ها را به حکومت طالبان واگذار کردند و ممکن تاجیکستان نیز چنین روی کرده را در پیش گرفته باشد. به نظر می رسد که مقامات تاجیکستان نیز برای بهبود روابط با افغانستان می خواهند روابط دیپلماتیک خود را احیا کنند و من معتقدم که کنسولگری در بدخشان تاجیکستان به امارت واگذار خواهد شد. اما احمد سعیدی تحلیلگر امور منطقوی به این باور است که هیچ هیئت رسمی از وزارت خارجه حکومت طالبان به تاجیکستان نرفته است. با گفته سعیدی تعدادی از طالبانی که در ولایت بدخشان افغانستان هستند به نقطه مرزی رفته و از کنسولگری دیدن کردند. بر اساس صحبت‌های آقای سعیدی تغییر در سیاست تاجیکستان در قبال حکومت طالبان نیز ایجاد نشده است.
کنسولگری افغانستان در تاجیکستان در منطقه خاروی بدخشان است. خاروی بدخشان به سرحد بدخشان نزدیک است. بیروزا زلزله شده بود و کنسولگری هم کمی خراب شده بود. از طالبایی که در بدخشان افغانستان بودن همیشه رفت آمد دارن، اونا رفتن و دیدن کردن. هیئتی که از داخل تاجیکستان از طالبان بوده کسی نرفته، یعنی از طالبایی که در بدخشان مسئولیت حکومتی را دارن اینها رفتن و دیدن کردن. همیشه به اون طرف و این طرف رفت آمد است.
تاجیکستان تنها کشوری از میان 6 همسایه افغانستان است که هنوز با حکومت طالبان رابطه دیپلماتیک ندارد و شماری از رهبران مخالف دولت طالبان نیز در آن کشور مسکن گزین شده اند. سفارت افغانستان در دوشنبه نیز هیچ ارتباطی با وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل ندارد. اما با این وجود تاجیکستان هنوز انتقال برق خود به افغانستان را متوقف نکرده و مبادلات بین این دو کشور ادامه دارد.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمله 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به یک ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما. با حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا ماهبیب عظیمی و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود، روز خوشی برای همه ایتان آرزو